Friday. کارخانه، جایی که خانه به کارگاه موفقیت تبدیل می شود. کارخانه جایی که مهارت شما سرمایه شماست.
یه اعلان، یه سفارش، یه پیام و یه شروع، همین چند صدا هر روز در خونه های زیادی شنیده میشن. خونه هایی که فقط محل زندگی نیستن، محل کارم هستن، جایی که یک مهارت آرام آرام تبدیل به درآمد میشه. یه محصول آماده میشه، یه سفارش بسته بندی میشه، یه مشتری پاسخ میگیره و یه کسب و کار قدم به قدم رشد میکنه. سلام، صبح پنج شنبه‌تون بخیر. اینجا رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. من معصومه نوازنی هستم، با همراه نویسنده و تهیه کننده برنامه فاطمه ربانی، هماهنگی مریم قاسمی، صدا بردار سینا احمدی پور و مهدخت نعمت‌زاده گزارشگر برنامه، خوشحالیم که تا حدود 50 دقیقه پیش رو همراه شماییم. به کارخانه خوش آمدید. اگه قرار باشه یه تصویر از اقتصاد امروز ایران بکشیم، این تصویر فقط کارخانه های بزرگ و خطی تولید نیست. در گوشه و کنار شهر، در روستاها، در آپارتمان ها، در خانه هایی که شاید از بیرون هیچ تفاوتی با خونه های دیگه نداشته باشن، کار جریان داره. آدمایی که با هنر، تجربه، تخصص یا یک ایده کسب و کار خودشون رو ساختن و سهمی در اقتصاد خانواده و جامعه دارند. امروز در کارخانه به دنیای مشاغل خانگی سر میزنیم، درباره فرصتهایی که این حوزه پیش روی خانواده ها قرار داده، درباره مسیر شروع، درباره چالش ها و درباره تجربه‌هایی که میتونن چراغ راه کسانی باشن که هنوز در فکر برداشتن قدم اول هستن. هر کسی که امروز صاحب یک کسب و کار موفقه، یه روزی درست در نقطه شروع ایستاده بوده، با سوال‌های زیاد، با ابهام و با تصمیم‌هایی که آینده کارش رو شکل داد. امروز می‌خوایم درباره همون نقطه شروع صحبت کنیم، اینکه یه شغل خانگی چگونه می‌تونه شکل بگیره. امروز خیلی از کسب و کارا از پشت یه میز کوچیک یا یه لپتاپ یا حتی یه تلفن همراه مدیریت میشن. محصول معرفی میشه، مشتری پیدا میکنن، آموزش ارائه میشه، سفارش ثبت میشه و بازار دیگه محدود به یه محله یا یه شهر نیست. همین تغییر فرصت‌های تازه‌ای پیش روی صاحبان مشاغل خانگی قرار داده، فرصت‌هایی که اگه درست شناخته بشن میتونن مسیر رشد یک کسب و کار رو کوتاه‌تر و گسترده‌تر کنن. با ما باشید در رادیو اقتصاد در برنامه کارخانه. که قراره راجع به نقطه شروع مشاغل خانگی صحبت کنیم، پس فکر کردیم که باید یک مهمانی داشته باشیم که راجع به این موضوع کاربلد باشن و ما بتونیم سوالا رو ازشون بپرسیم و ایشون هم پاسخگوی شما شنونده عزیز باشن. خب پس در همین لحظه خوشحالیم که میزبان جناب آقای مرتضی محرم‌خانی کارشناس کسب و کار هستیم. ایشون مشاور حوزه مشاغل خانگی هستن و خیلی لطف کردن که از طریق امواج امروز به برنامه کارخانه آمدن. آقای محرم‌خانی سلام، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما موجی محترم و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم، صبحتون بخیر باشه.
متشکرم. خب عرض کنم خدمت جناب آقای محرم خانی که اجازه بدید من از پله اول شروع بکنیم از پایه. وقتی از مشاغل خانگی صحبت میکنیم دقیقا داریم از چه نوع فعالیتی حرف میزنیم؟ حالا امروزه چه حوزه‌ای در چه جایگاهی در خانواده و بازار به هر حال این موضوع مشاغل خانگی رو به خودش اختصاص داده و چه ظرفیتی برای ایجاد اشتغال داره این مشاغل خانگی؟
اصلا خدمت رو اگر من بخوام یه تعریف ساده اول از مشاغل خانگی داشته باشم که اصلا ما به چه در واقع حوزه‌ای میگیم مشاغل خانگی، یه تعریف ساده داره، اونم این هستش که فعالیت‌های اقتصادی که در محیط منزل با هدف تولید کالا و خدمات که منجر به درآمد برای خانواده میشه رو میگن مشاغل خانگی. این مشاغل خانگی از سال 1389 به صورت رسمی با تصویب قانون حمایت و ساماندهی مشاغل خانگی تو کشور به خودش در واقع اون بُعد رسمیش رو به خودش اختصاص داد و دولت برای اون یه برنامه ریزی خیلی منسجمی در واقع پیشبینی کرد و به نوعی الان جزء شغل‌های رسمی کشور ما هستش. این یه ویژگی خیلی خاصی که در واقع داره این هستش که یه سری فرصت‌های جدید شغلی رو در محیط خانواده برای افرادی که به نوعی محدودیت کار کردن در خارج از منزل رو دارن ایجاد کرده، توی روستاها منجر به کاهش بیکاری شده، حضور بیشتر بانوان و اقشار خاص رو توی اقتصاد کشور با در واقع با به وجود اومدن مشاغل خانگی ما شاهد هستیم و یه نکته خیلی مهم دیگه هم که منجر شده توی برخی مناطق باعث شده که مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ جلوش گرفته بشه. این کلیات در واقع بحث مشاغل خانگی هستش که اگر ما بخوایم به عنوان یک تعریف ازش قلمداد بکنیم توی این چارچوب میتونیم تعریفش بکنیم. حالا اگر سوالی دارید بفرمایید.
نه انتهای سوالم این بود که چقدر ظرفیت داره برای ایجاد اشتغال. پس از این پاسخ بریم سراغ سوال بعدی.
ببینید از نظر ظرفیت که خب متناسب با هر منطقه و متناسب با هر اکوسیستمی متفاوت هستش، ولی اونقدر این حوزه ظرفیت داره که تو کل دنیا به عنوان یکی از در واقع بازوهای اقتصادی هر جامعه بهش اهمیت میدن. بنابراین اهمیت مشاغل خانگی کمتر از مشاغل در واقع بیرون از منزل نیستش و اونقدر اهمیت داشته و ظرفیت داشته که حاکمیت و در واقع ساختار اجرای کشور براش قانون در نظر گرفته و سالانه توی ردیف بودجه خط اعتباری مجزایی برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی در نظر گرفته میشه.
بسیار عالی. جناب آقای محرم خانی عرض کنم که خیلی دوست دارن که شغل خانگی رو آغاز بکنن، خیلی مهارت هم دارن اما نمیدونن از کجا باید شروع بکنن. حالا اگه قرار باشه مثلا یه نقشه راه برای راه اندازی یه شغل خانگی شما ترسیم بکنین، اولین قدم ها چی هن؟ معمولا چه اشتباهی افراد در ادامه مسیر انجام میدن؟ شما این نقشه راه رو نشونشون بدین. تقاضا میکنم.
عرض کنم خدمت شما، ببینید ما برای انتخاب حوزه مشاغل خانگی معمولا دو تا مسیر برای ما، یعنی دو تا موضوع برای ما خیلی مهمه. یک موضوع در واقع بحث سخت افزار موضوع در واقع شغل هست. منظور سخت افزار یعنی چی؟ یعنی اون مهارتی که باید اون فرد داشته باشه. من مثال عرض میکنم که ترغیب به ذهن بشه مخاطبینتون درست متوجه بشن که منظور ما چی هستش. مثال عرض میکنم مثلا توی خانواده ای یه مادر خانواده حدود 20-25 سال تو حوزه تولید پوشاک فعالیت داشته.
بله.
خب یعنی یک زمینه تولید شغل تو اون خانواده وجود داشته. اگر دختر خانواده هم بخواد بیاد یک شغل مشاغل خانگی رو انتخاب بکنه، ما توصیه میکنیم که چند تا موضوع رو توجه بکنی. یک، اول این که آیا تو اون حوزه‌ای که میخواد وارد بشه علاقه داره یا نه. این علاقه چجوری به وجود میاد؟ این علاقه میتونه با کار کردن تو اون محیطی که مادرش سالیان سال در منزل داشته تولید پوشاک انجام میداده تا حدی توی اون حوزه این علاقه ایجاد میشه. بنابراین علاقه یک موضوع خیلی مهمی هستش که در ادامه کمک میکنه به پایداری شغل و توسعه کسب و کار در منزل.
درست.
حوزه دوم، حوزه در واقع بنابراین علاقه خیلی مهمه. نکته دوم بحث مهارته. یعنی چی؟ یعنی اینکه فردی که میخواد وارد حوزه مشاغل خانگی باشه اینگونه نباید تلقی بکنه که چون من دارم توی خونه یه کاری رو تولید میکنم پس نیاز به مهارت آنچنانی ندارم. از قضا خیلی نیاز به مهارت داره، باید بره مهارتهایی رو که متناسب با علایق شناسایی کرده ببینه. این قسمت سخت افزاره در واقع ماجرا هستش. بنابراین یک علاقه، دو مهارت، دو تا در واقع شق مهمی هستش که هر فردی که میخواد وارد حوزه مشاغل خانگی بشه باید بهش توجه کنه. نکته سوم، حالا اگر اومدیم و یه طرف شخصی میگه آقا من اصلا تو خانوادم سابقه در واقع بحث مشاغل خانگی نبوده، باید بیاد بر اساس پتانسیل هایی که توی منطقش هستش در واقع یه در واقع تحقیقات میدانی رو انجام بده. مثال عرض میکنم، مثلا محل سکونتشون توی یک منطقه هستش که اونجا مغازه زیاده
خوب.
و این مغازه دارها برای تامین مثلا ناهارشون به مسئله میخورن، یعنی اون نزدیکی یک رستورانی که در واقع بتونه بحث ناهار یا بحث پذیرایی این کسبه رو داشته باشه نداره.
یعنی بیاد یه نیازسنجی بکنه،
احسن یه نیازسنجی منطقه انجام بده.
درسته.
اگر زمینه در واقع این شغل قبلا در خونهشون نبوده، یه نیازسنجی انجام بده ببینه اون نیازسنجی متناسب با علاقش هست. اگر اون نیازسنجی متناسب با علاقش بود بره دوره‌های آموزشیش رو ببینه و نسبت به اون شغل مهارت پیدا کنه.
صحیح.
بنابراین این میشه قسمت سختش، سخت افزاری، یعنی اون قسمت مهارتی که ما اصطلاحا میگیم.
بله.
قسمت سخت مهارت. یه قسمت هم داره که ما بهش میگیم نرم افزاری، که حالا مشاغل خانگی درسته که تو منزل هست، شاید فکر بکنیم که خیلی نیازی به تکنولوژی های روز نداشته باشه، ولی از قضا این مشاغل خانگی هم با در واقع روندهای تکنولوژی داره مدلش تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی یک فردی که داره در منزل کار میکنه باید حتما برنامه ریزی مالی رو بلد باشه، حتما باید بازارسازی و بازاریابی و فروش رو بلد باشه.
درسته.
حتما باید توی بسته بندی اون کالایی که در منزل میخواد عرضه بکنه نوآوری داشته
باشه. حالا بلدم نیست کمک بگیره دیگه.
بله.
هر کسی که همه کار بلد نیست که کمک بگیره.
بله، دقیقاً من همین رو می‌خواستم بگم. کشور ما برای تمام این مواردی خدمت رو عرض کردم از طریق آموزشگاه‌های آزاد یا از طریق سازمان فنی حرفه‌ای دوره‌هایی رو در نظر گرفته که از قضا دوره‌ها هم خیلی خوب می‌تونه نیاز به مهارتی متقاضیان رو در واقع برآورده بکنه. بنابراین دو تا این قسمت رو هر فردی که میخواد وارد حوزه مشاغل خانگی بشه باید بهش توجه بکنه.
متشکرم آقای محرم خانم. من دو تا سوال دیگه دارم، میخوام سریع بپرسم از شما، سریع پاسخ بگیریم، خیلی زمانتون رو گرفتیم. عرض کنم که شروع کردن یه بخش ماجراست، حالا موندن و روش کردن هم حالا یه بخش دیگه است. از نگاه شما صاحبان مشاغل خانگی برای اینکه بتونن مشتری جذب کنن، فعالیتشون توسعه بدن، باید روی چه مهارت‌ها و توانمندی‌های بیشتر تمرکز بکنن؟ حالا شما فرمودین تو این بخش که برن مهارت‌ها یاد بگیرن، ولی حالا تو چه بخشش بیشتر باید مانور کنن؟ اینو کوتاه پاسخ بفرمایید.
ببین من کوتاه بخوام به قول معروف خدمتتون میگم، روی حوزه بازاریابی و بازارسازی باید خیلی کار بکنم.
درسته.
چون الان من به حسب تجربه خدمتتون عرض میکنم خیلی از کسب و کارهای مشاغل خانگی رو مراجعه کردم، میبینن در معرض تعطیلی هستن. علت اصلیشون اینه که این دوستان نمیتونن سفارش از بیرون بگیرن.
صحیح.
خب بنابراین وقتی نمیتونه سفارش از بیرون بگیره اتوماتیک وار تولیدش کاهش پیدا میکنه و اون کسب و کار به معرض تعطیلی میره. بنابراین یکی از حوزه‌هایی که در واقع خیلی باید بهش توجه کنن یک نیازسنجی بازار دور اطرافشون هست، دو ارتباط برقرار کردن با بازار و گرفتن سفارش و بازارسازی.
یه سوالم راجع به فناوری بپرسم. حالا امروز فناوری فرصت‌های تازه‌ای رو برای مشاغل خانگی ایجاد کرده، حالا فروش اینترنتی و آموزش نمیدونم برخط و ارائه خدمات تخصصی، خیلی چیزا. حالا این ظرفیت‌ها چند اندازه میتونه به توسعه مشاغل خانگی کمک بکنه برای ورود به این فضا؟ شما چه توصیه خیلی اکیدی دارین؟ بفهم.
همونطور که عرض کردم مشاغل خانگی هم مثل سایر مشاغل ها فناوری اطلاعات داره تغییرات عمیقی رو توش ایجاد میکنه. اگر یک سایر مشاغل خانگی که این ترند ها یا این رویه ها رو نتونه دنبال بکنه قطعا که از خودش دچار مشکل میشه. مهمترینش ایجادش مشاغل جدیدی هستش که مخصوصا نسل جدید میتونه ازش استفاده بکنه. استفاده از هوش مصنوعی در طراحی، در ترجمه، عرض کنم خدمت شما در اقتصاد دیجیتال، بازارسازی های الکترونیکی، طراحی سایت، اینا مشاغلی هستش که شاید نسل جدید بیشتر علاقه‌مند باشن که توش حوزه، تو این حوزه ورود بکنن. شاید خیلی نسل جدید علاقه نداشته باشه تو حوزه پوشاک ورود بکنه، ولی انقدر این حوزه منعطفی هستش که این در واقع فناوری اطلاعات کمک کرده که همه اقشار بتونن تو این حوزه فعالیت داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما جناب مرتضی محرمخانی، کارشناس کسب و کار. از شما آموختیم، امیدوارم که دوستانم که فعال هستن در حوزه مشاغل خانگی این مصاحبه رو شنیده باشن. ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان محترم، اینجا همچنان رادیو اقتصاد، پای برنامه کارخانه باشید.
فرصت سنج، معرفی مشاغل خانگی.
خب از خانه هایی گفتیم که با یک مهارت، یه هنر، یه تجربه به محل تولید و درآمد تبدیل شدن. اما این روزا پنجره تازه‌ای هم به روی مشاغل خانگی باز شده، پنجره‌ای که رو به دنیای دیجیتال باز شده. عزیزان شنونده، خب امروز خیلی از کسب و کارها از پشت یه میز کوچیک با یه لپتاپ یا حتی یه تلفن همراه مدیریت میشه، محصول معرفی میشه، مشتری پیدا میشه، آموزش ارائه میشه، ثبت سفارش میشه و به هر حال وارد بازار میشن. دیگه اصلا بازار هیچ محدودیتی نداره، اصلا به محله و شهر محدود نمیشه. واقعا همین تغییر فرصت‌های تازه‌ای پیش روی صاحبان مشاغل خانگی قرار داده، فرصت‌هایی که اگه درست شناخته بشن میتونن مسیر رشد یک کسب و کار رو کوتاه‌تر و گسترده تر کنند. خب برای صحبت درباره همین ظرفیت ها خرسندیم که همین لحظه ارتباطمون برقراره با جناب آقای صندوقی، فعال و کارشناس حوزه کسب و کارهای دیجیتال که همراه کارخانه شدن. جناب آقای صندوقی سلام، خیلی خوش اومدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و روز خوبی را آرزو میکنم.
متشکرم. خب جناب آقای سلجوقی، اگر بخوایم از زاویه مشاغل خانگی به موضوع نگاه بکنیم، کسی که صاحب یک کسب و کار خانگی هست در عصر مفاهیم یا گذر از عصر اطلاعات، با استفاده از همین ابزارهای دیجیتال چه فرصتهایی در اختیارش هست که حالا شاید در چند سال پیش وجود نداشته، یا چه فرصتهایی منتظرشه که باید پیش بش اونها رو پیش بینی بکنه و برای خودش برنامه ریزی بکنه؟
وقتی ما معماری پلتفرمی یا سکویی رو مطرح میکنیم، خود این عصر مفاهیم یه اقتصاد مخصوص به خودش داره.
بله.
واقعا دوستانی که علاقمند هستن به کارهای ارائه خدمات دیجیتالی باید به اقتصاد پلتفرمی یا اقتصاد سکویی آشنا باشن.
بله.
اقتصاد پلتفرمی یا اقتصاد سکویی خودش از دو تا اقتصاد جزئی تر اتفاق افتاده، ترکیب این دو تا اقتصاد اومده به اینجا رسیده. یکیش اقتصاد اشتراکیه به نام شیر اکونومی مطرح هستش و یکیش اقتصاد مقیاسی یا به نام اسکیل اکونومی مطرح هستش. این دوتا اقتصاد با هم مخلوط شدن، به قول رفتنی اقتصادی به نام اقتصاد پلتفرمی یا اقتصاد سکویی رو انداختن. لذا به قول رفتنی ارزش افزوده‌ای که برای یک کسی که در منزل میخواد مثلا یک کار نرم افزاری انجام بده، یک کار فناوری اطلاعات ارتباطاتی انجام بده، زمانی معنادار هست. فقط هم البته اینا نیست، من ممکنه شما یک مثلا هنر نقاشی بلدی.
دقیقاً به همین شکل جناب آقای سعجوقی، مثلا دغدغه مثلا همین جناب آقای نقاش، خانم نقاش، مثلا دیده شدن و پیدا کردن مشتری تو این حال فضای دیجیتال.
دقیقاً. حالا این برای اینکه بتونه از این ظرفیت استفاده کنه، چه خدمات چه محصول. ما چون در اقتصاد دو چیز داریم دیگه، یا شما یه خدمات میدید، مثلا میاد نقاشی میکنید،
روکشی
میکنید، یا میاد یه محصول تولید میکنید، مثلا یه دونه شلوار تولید کردید، یه دونه پیراهن درست کرد. این هم زمانی معنادار هستش، ارزشمند هست، که از اون دو تا اقتصاد استفاده کنه. یعنی چی؟ از اون اقتصاد اشتراکی استفاده کنه، از اون اقتصاد مقیاس استفاده کنه تا این ارزش افزوده بالای 90% داشته باشه. یعنی چی؟ از منابع موجودش حتی اکثر. خب وقتی شما از این اقتصاد پلتفرم بخواید استفاده کنید، یه راشه نستش که مثال هر کدوم از افراد اینایی که مثلا کار تو آژانس کار میکردن، هر کدومشون بیان تک تک یک دونه برنامه کاربردی یا اپلیکیشن مثلا این حمل و نقل رانندگی وطنی اینترنتی را بندازن.
درست.
اقتصادی نیست برای هر راننده، این اقتصادی نیست. لذا اینجا نقش اقتصاد پلتفرمی یا اقتصاد استکوی این هستش که حالا این در قالب شرکت‌های تعاونی یا شرکت‌های عام،
بله،
یا شرکت‌های خصوصی میاد این پلتفرم‌ها رو راه اندازی می‌کنن و اشخاص میتونن بیان داخل این پلتفرم‌ها اون نقش خودشون رو ایفا کنن.
درسته، در واقع یک سکو وجود داشته باشه، مثل اینکه ما وارد، حالا می‌خوام از سکو استفاده بکنم، وام بگیرم کلمه سکو، وارد یک ایستگاه قطار میشیم که قطارهای مختلفی به مقاصد مختلف گذر می‌کنن و هر کدوم از این قطارها میتونن یه شرکت خاص باشن، قطار این شرکت باشه، بله، اون شرکت باشه و بیان مثلا مسافرگیری بکنن برن. و حالا کسی که با محصولات مختلف میتونن در این سکو مشارکت داشته باشن و محصولاتشون رو ارائه بدن، البته یه بچه مشترک هم همشون با هم داشته باشن.
الان ما تقریبا همین توی عرض کردم این از سال 2010 میلادی ما وارد اصل مفاهیم شدیم. این به قول معروف گفتنی میگن آش خالته بخوری پاته نخوری پاته، ما وارد این اقیانوس شدیم، وارد این امواج رودخانه پرتلاتوم شدیم،
یعنی در واقع مجبوریم که همراه بشیم.
همراه بشیم، چه خوب استش که این همراهی توسط حکمرانی کشور و مردم، یعنی دو مجموعه که با همدیگه چیزن، این حکمرانی و مردم کمک کنن که این قانونی و علمی پیاده بشه. یعنی چی؟ این پلتفرمایی که الان داریم، سکوهایی که الان داریم راه افتاده، متاسفانه بعضیاشون فقط با نگاه این هستش که منافع خودشونو می‌بینن، منافع اشخاصی که وارد سکو شدن،
بله،
اونا رو کمتر می‌بینن و اشخاصی که از اون سکو میخوان استفاده ببرن.
در صورتی که جناب آقای سلجوقی، اگر که همه منتفع باشن از این سکو، اصلا حالا اون امتیاز سکو میره بالا. اینو مثلا توجه نمیکنن، چون همه جستجو میکنن این سکوها رو که امتیاز میدن و میخونن حالا نظرات رو. ما در پایان سخن هستیم جناب آقای سلجوقی، اگر که شما سه توصیه خیلی کوتاه برای دوستانمون که مشاغل خانگی دارن و در این فضا هستن داشته باشین، به طور فهرستوار چه توصیه‌ای دارین؟ بفرمایید.
من پیشنهادم این هستش که این مشاغل خانگی را ما خیلی کم رفتیم به سمت سکویی شدن.
درسته.
و خوب هستش که اتفاقا کسایی که مشاغل خانگی دارن اینا، خب در تقریبا در کشور اتحادیه‌های مختلفی را افتاده دیگه، مثلا اتحادیه هوشاک، اتحادیه نمیدونم خورما، اتحادیه،
بله، هستن.
همه اینها، همه اینا می توانن که پلتفرم ها یا سکوهای مناسب برای ارائه خدمات
طراحی کنن، بله،
فراهم کنن که تو اونجا کاملا شما دیگه میتونید مثلا اگر خرمای شما حاضر شده، آماده شده، بتونید توی اون تو فرایندش بتونن مثلا یه کسی دیگه بگیره اینو بسته‌بندی کنه، رتبه‌بندی کنه، سورتش کنه، مرتب‌بندی کنه، قیمت‌گذاری کنه. یعنی قرار نیستش که یک نفر که تولید کننده مثلا خرما صرف تا صد این فرایند خودش انجام
پس بده. پس شما جناب سلجوقی توصیه دارین به دوستانی که مشاغل خانگی دارن بیان بپیوندن، حالا سکویی که وجود داره تا پرویه بعدی برسه، حالا همینه که وجود داره و در دستشون هست، بیان بپیوندن و سعی کنن که از این با جمع بودن استفاده بکنن و از منافعش منتفع بشن. خیلی متشکرم، بله، ممنونم. حالا نام نمیتونیم ببریم. در دنیا هم خیلی از این سکوها هستن که بسیار معروفن، مثلا شما بخواید مثلا یه غذای انتخاب بکنین، مثلا یه سکوی هست انقدر معروفه که مثلا کل دنیا اومدن اونو به هر حال بارگذاری کردن روی تلفن همراهشون. خیلی متشکرم از شما، پاینده باشین، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدار. خب اینم از گفتگو با جناب آقای سجاقی. دوستان وقتی درباره مشاغل خانگی صحبت میکنیم، شنیدن تجربه کسایی که این مسیر رو با تلاش و پشتکار طی کردن تصویر روشنتری از واقعیت این حوزه پیش روی ما میگذاره. حالا از فضای استدیو بیم فاصله بگیریم و همراه بشیم با خانم مهدخت نعمت‌زاده، گزارشگر برنامه. به خانه یکی از بانوان فعال در حوزه سوزندوزی میریم، بانوی که هنر دستش رو به یک کسب و کار خانگی تبدیل کرده و امروز روایتش میتونه برای خیلی از علاقمندان الهام بخش باشه.
به نظر من اگر کسی بگه کار نیست، من یکی خیلی مخالف این حرف هستم، چون از هیچی کار هست. یعنی همین یک سوزن و یک نخ شاهکارها خلق میکنه که الان ما داریم اینا رو صادر میکنیم به خارج از کشور.
سلام علیکم خانم نارویی. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ خوبید؟ سلامتی؟ قربان شما. زنده باشید. وسط کار که ما ساعت اوقات نشدم عزیزم.
نه خواهش میکنم، آزاد بودم.
زنده باشید انشاءالله. خانم نارویی عزیز، من آخرین بار یادمه چندین سال پیش شما رو در نمایشگاهی در تهران دیدم و هنر شما خاطرم مونده بود. میخوام اینم هنوزم با دستای هنرمندتون لباس زنان محلی سیستان رو سوزندوزی میکنید عزیزم؟
بله بله بله، چون توی بلوچستان لباس باید حتما، این سوزندوزی داخل لباس باید حتما باشه.
یعنی هیچ وقت اونجا کسی جامعی تنش نمی کنه که سوزندوزی نداشته باشه؟
نه نه، ما توی همه مراسماتمون، حتی لباسی که داخل خونه تن به اصطلاح خانم های بلوچ هستش، این کلن سوزندوزی همون اصالتش حفظ شده و همیشه هست.
البته که شما زاده سیستان هستید و با این هنر بزرگ شدید احتمالاً، ولی دوست دارم باز از خدمتتون بشنوم که چطور شد که به این هنر وصل شدید و این همه هنر آفرینی کردید طی این سالهای کار.
سالم باشه. ما حقیقتش خانم های بلوچستان، یعنی کل استان سیستان بلوچستان، ولی قسمت بلوچستان، یعنی سوزندوزی نهادینه شده براشون، چون مادرها بلا استثنا توی خونه این کارو انجام میدن، حتی برای اندازه که لباس خودشون و دخترانشون رو انجام بدن.
و اساسا این کار خانم ناروی عزیز خیلی اسباب و وسایل که نمیخواد، درسته؟
سوزندوزی یه پارچه میخواد، یه نخ که ابریشم باشه، چه کاموا باشه، و یه سوزن میخواد. و توجه کرده باشین همه قرینه در میاد روی پارچه هایی که باید بدون هیچ نقشی و با شمارش تاروب بود. از قدیم این طرح‌ها ذهنی بوده.
بله.
ذهنی بوده، همینطورم ذهنی شکل گرفته توی ذهنم، و به اصطلاح هنرمند راحت هر طرحیرم که بخواد غیر از اون طرحهای قدیم راحت میتونه اینو در بیاره. البته ما توی پلیوار داریم، پلیوار قدیم که بدون به اصطلاح نقش و مهر دوخته میشده، ولی الان مهرهای خاص خودشو داره.
خانم ناروی، اساسا کار در منزل و کسب درآمد ازش چه حسی داره؟
یک حس به نظر من خیلی خوبیه، چون خانومی که توی خونه هم میتونه به بچه داریش، به خونه داریش و همه یه کاراش رسیدگی بکنه و در کنارش کاری که انجام میده که ازش امرار معاش میکنه، دستمزد میگیره. و الان ما کاری کردیم که بچه هامون شامل بیمه میشن،
بسیار
در همون خونه که دارن کار میکنن به همه چی رسیدگی میشه و در نهایت بیمه هستن.
چه تعداد هنرجو دارید عزیزم؟
من خدا رو شکر، یعنی من در حقیقت من با 5 نفر شروع کردم از مادر و خواهرامون، بعد کم کم گسترش پیدا کرد با 6 تا کارگاه و 680 نفر از مادران و خواهران، اکثرم 20 نفر است و 20 نفر است.
هزار ماشاءالله. و همشون هم سیستانی هستن؟
بله بله، سیستان و بلوچستانی هستن. به نظر